و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو آن دلیل خدایی که حاضری، اما برای آمدنت ندبه خوانده ام آقا. خدا کند که بتابی به باور مردم و گل کنی به بلنداگ عشق در دلها. تو فصل آخر منظومه خدایی عشق، تمام سوره یاسین، تلیعه تاها. بیا که بی تو چه سرد است فصل ایمانم و با تو سبز و بهاری تمام باورها. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
ماه انعام امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه انعام امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران مهدی موعود. با برنامه دیگه ای از مجموعه بشارت در خدمت شما ایم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان کارشناسان حوزه مهدویت، ضمن آشنایی با دانشنامه گرانسنگ امام مهدی درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می‌کنیم. در این برنامه و چند برنامه آینده حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی درباره زیارت امام زمان علیه السلام مطالبی بیان می‌کنند.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
ادعیه و زیارات حجم درخور توجهی از معارف اسلامی را به خود اختصاص دادند. اهتمام به دعا و زیارت در اندیشه اسلامی نشان می‌دهد دعا و زیارت در معرفت زایی و پرورش بصیرت جامعه نقش بسیار زیادی دارد. از دیگر سو مهدویت از معدود آموزه هایی است که همه اهل بیت علیهم السلام بدان توجهی ویژه کرده اند و انس و الفت و اهتمام به ادعیه و زیارات در اندیشه اسلامی موجب تعجیل ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شناخته شده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی درباره اهمیت و لزوم زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در یکی دو برنامه پیش رو مبحثی رو مطرح می کنیم که مرتبط با دعا هست، تحت عنوان زیارت امام زمان علیه السلام. ما می توانیم به وسیله زیارت با امام زمان علیه السلام یک ارتباط معنوی داشته باشیم. ارتباط میان انسان‌ها، ارتباط‌های گاه رو در رو به صورت زنده، به صورت مشافهتی و به صورت به قول امروزی‌ها فیس تو فیس، صورت به صورت. گاهی اوقات ارتباط ما انسان‌ها با یکدیگر به وسیله نامه و پیام و پیامک هست. گاهی اوقات هم ارتباط ها ارتباط قلبی و روحی هست. ببینید، ما با بسیاری از مظلومان فلسطین، محرومان لبنان، شیعیان عراق ارتباط ها و پیوند های روحی داریم. خب آیا ما در این دنیا با مولای خود، امام خود، ولی و سرپرست و کسی که همه کارهای ما باید از طریق ایشون امضا بشه و انجام بشه، آیا با این امام خود نباید رابطه داشته باشیم؟ بسیاری از افرادی که در پی ارتباط با امام زمان علیه السلام به صورت رو در رو هستند و موفق نمیشند، یا اگر موفق میشوند لحظه های کوتاه و گاه با عدم شناخت و معرفت کافی هست، تمام کسانی که دلداده حضرت مهدی علیه السلام هستند، تمام کسانی که ارتباط میخوان با حضرت برقرار کنند و نمیتونن این ارتباط رو به صورت رو در رو ایجاد بکنن، اینها میتوانند از زیارت امام زمان علیه السلام، از خواندن متن‌هایی که برای زیارت حضرت ولی عصر علیه السلام به ما رسیده یا انشاء شده استفاده بکنن. در واقع جایگاه زیارت امام زمان علیه السلام چون این جایی است که شخص، کسی که میخواد ارتباط برقرار کنه با امامش، ولی امام در پرده غیبت به سر میبره، نمیتونه خدمت ایشون شرفیاب بشه و آنگاه اون مکنونات قلبی خودش، آنچه رو که در درون جان خودش داره، در قالب یک سلسله الفاظ، یک سلسله عبارتهای زیبای عارفانه و عاشقانه تقدیم حضرت ولی عصر علیه السلام میکنه. بخشی از اهمیت زیارت آل یاسین که یکی از مشهورترین زیارات امام زمان علیه السلام هست، به این علته که میتواند این رابطه معنوی ما با امام زمان علیه السلام رو یک رابطه بسیار بسیار متین، استوار، درست و آگاهی بخش و معرفت افزا قرار بده. ما در اکثر زیارت هایی که به ما رسیده یا انشاء شده برای ارتباط با امام زمان علیه السلام، این معرفت افزایی رو میبینیم.
ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کن و مکان، ای مدنی برق و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب، جان تو با
ما همه موریم،
سلیمان تو با
ما همه جسمیم،
بیا جان تو باش
ما همه موریم،
سلیمان تو با
منتظران را به لب آمد نفس،
عیز تو فریاد فریاد.
برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. دوستان، در روایات اسلامی آنچنان مقام و منزلتی برای منتظران موعود برشمرده شده که گاهی باعث تعجب انسان می شه که چطور ممکنه عملی که شاید در ظاهر ساده باشه چون این فضیلتی داشته باشه. البته توجه به فلسفه انتظار و وظایفی که برای منتظران واقعی اون حضرت تعیین شده سر این فضیلت رو روشن میکنه. مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام روایت کرده که اون حضرت به نقل از پدران بزرگوارشون که بر آنها درود باد فرمودن: منتظر امر حکومت ما به سان آن است که در راه خدا به خون خود غلطیده باشد. در این بخش از برنامه بشارت رادیو معارف، جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا فؤادیان یک کتاب مهدوی برامون معرفی می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای محمد مهدی حامدی کتابی نوشتند با عنوان دشمنان مهدویت چرا و چگونه. در قسمت اول که کلیات بحث دشمن شناسی است، این مطالب رو میخونیم. مسائل مهم دشمن شناسی، داشتن اطلاع، داشتن امکانات و راه‌هایی که این اطلاعات رو دشمن از طریق نفوذ، شنود و راه‌های اطلاعاتی کسب می‌کند. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید دشمن رو بشناسیم. چگونه قرآن کریم دشمن ماها رو معرفی کرده؟ اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. حالا خداوند در قرآن برخی از مسیحیان، مشرکان و یهودیان را دشمن ما مسلمان ها بیان کردند. چرا؟ به خاطر عمق خواسته های آنها، به خاطر امکاناتی که دارن، به خاطر آموزش هایی که اینها در طول تاریخ دیدن و به خاطر انگیزه هایی که دارن. یعنی یهودی ها 3 استراتژی مهم دارن که همواره سعی میکنن خودشون رو حاکم بر جهان قلمداد بکنن. حالا در طول تاریخ اینها با ترور و استحکاماتی که در راه حق اومدن ایجاد کردن و مسئله نفوذ در راه حجت خدا دشمنی ایجاد کردن. در فصل دوم شکلگیری بنی اسرائیل یعنی همون یهودیا و خواستگاه های اونها از آغاز تا بعثت پیغمبر بیان شده است. در فصل سوم دشمنی ها و رخدادهایی که در ظهور اسلام به بعد شکل گرفت، یعنی سال اول هجرت، سال دوم، سال سوم تا سال 11 که زمان رحلت پیغمبره و آغاز دوران امامته، این یهودیا چه کار کردن با اسلام. و در فصل چهارم در دوران 250 ساله امامان اینها با هر یک از امام چگونه دشمنی کردن. و در فصل پنجم یهود از فروپاشی در قدس تا تشکیل دولت اسرائیل رو ما میخوانیم. و در آخرین فصل رویارویی دوباره اسلام با صهیونیسم که اونها اعتقاد دارن که یه نبرد آرماگدونی شکل میگیره. حالا انقلاب اسلامی با توجه به ادبیات اونها چه جایگاهی داره و اونها دارن چه کارهای انجام میدن در فصل آخر میخونیم. اگر دوست داریم دشمنان امام زمان را خوب بشناسیم، کتاب دشمنان مهدویت چرا و چگونه را از دست ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، بررسی ساختار و مرور ادعیه و زیارات نشان می‌دهد ساختار ادبی دعا و زیارت قابلیت ویژه‌ای در برقراری رابطه انسان با خدا دارد. به همین لحاظ در روایتی از امام صادق علیه السلام در اشاره به این مطلب آمده است: بر شما باد به دعا کردن، زیرا با هیچ چیزی مثل دعا به تقرب نمی رسید. عنایت امام سجاد علیه السلام به این ساختار و صدور ادعیه و زیارات متعدد در دوران تقیه نیز گواه این مدعا است. از دیگر سو این ساختار در طول دوران اختناق و فتنه ابزار انتقال معارف اسلامی و اصول اعتقادی شیعه بوده و موجب معرفت زایی جامعه در حیطه آموزه‌های اسلامی و مسئله مهدویت شده است. بخش دوم سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی را درباره مهمترین زیارت‌های امام زمان علیه السلام با هم می‌شنویم.
زیارت‌هایی رو که در ارتباط با امام زمان علیه السلام گرد آوردیم، 4 زیارت هست که عمده‌ترین، مهمترین و می‌تونیم بگیم تقریباً مستندترین این زیارت ها زیارت آل یاسین هست. زیارت آل یاسین زیارتی است که به دست محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری به شیعیان رسیده، یعنی در واقع یک نوع توقیع هست که از ناحیه مقدسه امامت حضرت ولی عصر خارج شده بعد از اینکه درخواست‌های زیادی از ایشون شده بوده و به وسیله این محمد ابن عبدالله همیری در اختیار شیعیان قرار گرفته. در چند برنامه پیش درباره توقی سخن گفتیم. توقی یعنی نوشته‌ای که یک شخص فراده است، یک شخص والا برای افرادی می‌نویسه. یعنی حالا یک سوالی از ایشون میشه، در پاسخ چیزی می‌نگارند، یا اینکه در حاشیه نامه و درخواستی چیزهایی رو می‌فرمایند. این به این شکل آمده است. زیارت آل یاسین در چند منبع نقل شده. این زیارت چرا بهش گفته میشه زیارت آل یاسین؟ چون در اول نقل این روایت، البته در یکی دو مأخذ، در ابتدای زیارت میفرماید ازا اردتم توجه بنا الالله و الینا، یعنی هنگامی که خواستید با ما، همراه ما، به وسیله ما، به خداوند توجه بکنید و البته به خود ما، الالله و الینا. شما وقتی خواستید این توجه رو داشته باشید، وقتی خواستید این ارتباط معنوی رو با امام زمان علیه السلام پیدا بکنید، این گونه شروع بکنید: سلام علی آل یاسین. به جهت اینکه این عبارت سلام بر آل یاسین در ابتدای این زیارت آمده است، این زیارت مشهور شده به زیارت آل یاسین. البته بهتره بدانید که در لسان روایات ناظر به قرآن، یاسین اسمی است برای قرآن یا حضرت نبی مکرم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی آل یاسین یعنی خاندان پیامبر. اگر یاسین پیامبر باشه یا قرآن، چه آل القرآن بگیم چه آل محمدین بگیم، یعنی اهل بیت علیهم السلام، ائمه ما شیعیان علیهم السلام. پس سلام علی آل یاسین، این شده اسم این دعا، اسم این زیارت. حالا این زیارت در چند منبع کهن نقل شده، مثل کتاب احتجاج تبرسی که مال قرن 6 هست، یا المزار الکبیر مال ابن مشهدی که اونم قرن 6 هست. این دو نقل، یعنی نقل احتجاج و مزار کبیر، تفاوت‌هایی هم با هم دارند، اما در جوهره زیارت و در عقاید اصلی و سلام‌های اصلی که در این زیارت میشه با هم مشترکات زیادی دارند.
با برنامه بشارت از رادیو معارف همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. میراث حدیثی عظیم شیعه انبوهی از دانش و معارف مختبیت را در بر گرفته است و میتواند مکمل معارف آیات و روایات باشد و از جمله ویژگی‌های شخصی حضرت مهدی علیه السلام را تبیین کند. آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، صدور ادعیه و زیارات متعدد مهدوی از سوی ائمه علیهم السلام است. به همین لحاظ در می‌یابیم ادعیه و زیارات با ادبیات متناسب و هماهنگ با سایر معارف اسلامی مانند آیات و روایات به آموزه‌های مهدویت می‌پردازد. حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، درباره محتوای زیارت آل یاسین بیشتر توضیح می‌دهند.
زیارت آل یاسین چند بخش داره. دو بخش عمدهش شامله. ابتدا یک سری سلام‌های بر حضرت هست، سلام‌هایی که متعدد هست و هر کدوم ویژگی رو از امام زمان علیه السلام نشون میده، و همچنین بخشی شامل گواهی‌ها و شهادت هایی است که ما به عنوان یک مسلمان پیرو و اهل بیت علیهم السلام باید به اونها اعتقاد داشته باشیم. این جنبه معرفت افزایی زیارت در این قسمت بیشتر تجلی میکنه، اگرچه در قسمت های سلام هم ما آگاهیمون نسبت به ویژگی ها و صفات امام زمان علیه السلام افزایش پیدا میکنه، اما در اون قسمت که ما گواهی هایی رو میدیم بسیار بیشتر این کار صورت میگیره. به گفته برخی از پژوهشگران معاصر این زیارت آل یاسین رو میتوانیم گونه ای عرضه دین بر امام بدانیم. عرضه دین بر امام یعنی چه؟ یعنی من برسم خدمت امامم، عرض کنم عقاید من، باورهای من اینها هستند، آیا اینها درستند یا درست نیستند. در واقع این زیارت یه کاری شبیه کاری که حضرت عبدالعظیم حسنی در محضر امام هادی انجام دادن به این شکل انجام شده. خب در قسمت سلام ها ما شاهد چنین سلام هایی هستیم: سلام بر تو ای جانشین خدا، نایا خلیفت الله و ناصر حقه، یعنی ای یاریگر حق او در زمین، ای حجت خدا، ای راهنمای ارادتمندی به خدا، ای تلاوت کننده کتاب خدا و مترجم او، یا تالی کتاب الله و ترجمانه. ببینید ما در اینجا در واقع اینگونه میگیم، میگیم قرآن رو باید از زبان امام زمان علیه السلام خواند و فرا گرفت، قرآن رو باید از دید اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرد و تأویل کرد و معنا نمود. و همینطور سلام ها ادامه میده، میگه سلام بر تو ای پرچم برافراشته، ای دانش سرشار، ای فریاد رس، ای رحمت گسترده، ای وعده بی دروغ، ای کسی که در هینی که برمیخیزی، هینی که مینشینی، هینی که قرائت نماز میکنی و و و سلام بر تو میدهیم. این در قسمت سلام ها مفصل هست و تعدادش زیاد هست. بعد به قسمت گواهی ها و شهادت ها میرسیم. ابتدا بر یگانگی خدا شهادت میدیم، بر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهادت میدیم، بعد یکی یکی ائمه رو میشماریم و اشهد ان امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته تا به خود امام زمان علیه السلام میرسیم و اشهد انک حجت الله انتم الاول و الاخر. حالا از اینجا به بعد شروع میکنه به عقاید حقیقی که شیعه به اونها باور داره. یک، ان رجعتکم حق، شما به هر حال باز میگردید دوباره به این زمین و حکومت عدالت گستر شما اهل بیت علیهم السلام برپا و برقرار میشه، و اشهد ان الموت حق، ناکر و نکیر حق، ان النشر و البعث حق، یعنی در روز قیامت ما برمیخیزیم، رستاخیز وجود دارد، صراط و مرصاد حقند، یعنی ما باید از یک پل یا از یک راه باریک در این دنیا بگذریم و از میان مکروها، سختیها، ناخوشیها، وسوسه‌ها خودمون رو به بهشت برسونیم. اشهد ان المیزان و الحساب حق، در اون دنیا ما رو به محاسبه میکشند. ان الجنت حق، نار حق، وعد و وعید حق، تا آخر. بعد در انتها میگه آنچه که شما بدان خرسند هستید حق است، آنچه را شما ناخوش و ناپسند میدارید باطل است، معروف چیزی است که شما بدان فرمان میدهید و منکر چیزی است که شما از آن باز میدارید. و در همین جور دعا پیش میره، در حدود 1.5 تا 2 صفحه این دعا هست که در هر موقعی که ما بتوانیم این دعا رو بخوانیم موقع مناسبی هست برای ارتباط با امام زمان علیه السلام. البته این زیارت دعایی هم در انتها داره که انشالله در برنامه آینده مقداری به اون هم اشاره خواهیم کرد.
همه در جستجوی کوی تو اند، بیان که خوب تو را شناخته باشند. همه در هوای روی بهارند، بیان که از غصه زمستان به تنگ آمده باشند. همه در غربت شب خوابیده اند، بیان که از صدای خروس سحری سراغ بگیرند. پهنای شهر را وجب به وجب، گام به گام کاویده اند. از نردبان‌های کوتاه و بلند مذاهب و مکتب‌ها، اسم‌ها و فلسفه‌ها از همه عبور کرده‌ام. رفته‌ام، فرو افتاده‌ام، برخاسته‌ام و خسته‌ام. می‌گویند تو گشایشی، فرج توی. این گشایش باید شبیه یک گلستان باشد، پر از جوانه‌های صداقت، جایی برای تبسم بی‌دغدغه. من منتظر. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خدای مهدی می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.